چگونه می شود کارگردان یا یک آرتیست موسیقی شد؟ به محض طلوع یه ستاره پاپ، سرنوشت مرگ و زندگی این نهال تازه متولد شده توی دستان مدیران ارزیابی هنریه. تو مقاله براتون توضیح میدم که چجوری باید دوستای به درد بخور پیدا کنین و چطور روی آدمای حرفه‌ای تأثیر بذارین. نصیحت طلایی یکی از موفق‌ترین یا به عبارتی پرفروش‌ترین هنرمندان تاریخ تولید موسیقی این بود: کلی آدم درست حسابی دور خودتون جمع کنید. و این دستور عمل در مورد کارگردان‌ها هم صادقه. میتونید کارگردان یا آرتیستی باشید که خودش با خودش یک گروه تک نفره تشکیل بده، به خصوص این روزها که لشکری افسانه‌ای از تجهیزات فوق پیشرفته رو میشه دور خودتون بچینید و تو این هدف از اونا کمک بگیرید. اما وقتی نگاهی به آثاری که قله‌های پرفروش رو فتح کردن بندازید، میفهمید که این آثار معمولاً حاصل تلاشی گروهیه و با این واقعیت روبرو خواهید شد که دو تا مغز یا اغلب تعداد بیشتری مغز بهتر از یک مغزه. بنابراین دیگرانی که توی لیست دریافت دستمزد قرار میگیرن کیا هستن؟ مثال برای این دیگران رو میشه توی بررسی آثار جوون پسند و رقص‌آور مشخص کرد. این آثار توسط یه آرتیست یا هنرمند، یه برنامه نویس موسیقی، یه کارگردان موسیقی، یه صدابردار و تحت نظارت راهنمایی‌های گوهربار مدیر ارزیابی هنری شرکت تولید موسیقی خلق میشه. اینا باید از نوع همون آدم‌های درست حسابی هایی که قبل‌تر گفتیم باشن. چون حرفه‌ای‌های واقعی فقط با حرفه‌ای‌های واقعی کار می‌کنن. پس چطور میشه از توی خلوت امن اتاق خواب با این غول‌ها وارد رقابت شد؟ اولین قدم اینه که تنهایی هیچی نمی‌شید و مجبورید برید و آدم‌های دیگر رو هم پیدا کنید و باشون کار کنید تا توانایی‌ها و استعدادهاتون شکوفا بشه. تنها برتری احتمالی شما نسبت به حرفه‌ای‌های درجه یک احیاناً خلاقیت شماست. خلاقیت شما به عنوان یه تازه وارد به این حرفه اینه که روش‌ها، تکنیک‌ها و از همه مهمتر صدای شخصی خودتون رو پیدا کنید. شرکت‌هایی که بیشترین فروش رو در لیست پرفروش‌ترین‌ها دارن اغلب آثار مشابه کارهای قبلیشون رو سفارش میدن، اما همیشه باید چیزی رو بشنون که قبلاً نشنیدن. مزیت احتمالی شما اینه که معجون جادویی دارید که حرفه‌ای‌های باسابقه قبلاً نشنیدنش. مهم اینجاست که باید بدونید توی چه زمینه‌ای می‌خواید متخصص بشید و براش وقت بذارید و تمرین کنید. می‌خواید موسیقی‌دان بشید یا کارگردان یا برنامه‌نویس یا صدابردار یا هر چیز دیگه‌ای؟ و بعد آدم‌های همفکری که نظرات استعدادی همسو با شما رو دارن پیدا کنید و برید و با هم بهتره کنید. اگه آدم مناسبی برای یه زمینه خاص تخصص پیدا نکردید، اون وقت مجبورید سر کیسه رو شل کنید. به عنوان یه تازه کار هیچ شرم و ننگ و خجالتی برای به کارگیری موسیقی‌دان‌ها و صدابردارها و بقیه تخصص‌های حرفه‌ای وجود نداره. فقط این کار جیبتون رو یکم به درد میاره. همکاری با آدم‌هایی که کارشون رو درست و حرفه‌ای بلدن خروارها فایده داره. اونا طوری کار میکنن که شما میتونید تمرکز کامل روی نقش تخصصی خودتون داشته باشید و لازم نیست سر بزنگاه جای اونا هم بدوید. سخت‌ترین نوع تولید احتمالاً کار کردن با گروهی متوسط الحال و تلاش برای قطعاتی درخشان با این گروهه. و متاسفانه باید به اطلاعتون برسونم که تقریباً این مسیریه که همه آرتیست‌ها و کارگردان‌ها باید از اون بگذرن. خیلی وقتا این راه به ترکستان میره و از طرفی بعضی این مسیر رو میشناسن و این مسیر رو دقیقاً همون میدون مبارزه شخصی میدونن که همیشه دنبالش بودن. مدیر ارزیابی هنری کیست؟ The A&R Manager. مدیر ارزیابی هنری، این ترکیب مخفف عبارت Artist and Recording به معنای هنرمندان و ضبطه که در برگردون فارسیش عبارت مدیر ارزیابی هنری براش در نظر گرفته شده. همین مدیر ارزیابی توی کار خودش قطعاً آدم خلاقیه. اون باید بین هزاران هنرمند، نوازنده، آهنگساز و گروه موسیقی اونی رو پیدا کنه که میلونه موفق میشه و مثل یه مادر دلسوز پرورشش بده تا در آخر نتیجه هنری و مالی خیلی خوبی برای همه بگیره. خیلی ها بیرون از این حرفه سمت یا قسمت ارزیابی هنری رو سد سکندر میبینن، مانعی عظیم در برابر موفقیتشون. اما در واقع موضوع کاملا برعکسه. مدیر ارزیابی هنری کارش هموار کردن مسیر موفقیت، منتها فقط برای برگزیده های انگوش شمار و تازه بین همون تک و توکی که همای سعادت روی دوششون نشسته، خیلی ها هم تو همون خان اول هفت خان زمینگیر میشن. ترک هاشون نمیفروشه و شرکت ها صداشون میکنن و یکی از اون جملات غمگین قرارداد در مورد قطع همکاری رو بهشون ابلاغ میکنن و تمام. از بین آدم‌های بسیاری که توی این راه تولید موسیقی قدم می‌ذارن، اغلبشون با یه قرارداد گیج کننده و در عین حال اغواگر مواجه میشن و اغلب چنین قراردادی رو رسیدن به آمال و آرزوها تلقی می‌کنن. اما در واقع قرارداد تولید تازه شروع یه قمار پیچیده است. بازی ماروپله‌ای که در اون شوربختانه نردبون‌ها کمن و وقتی هم هستن دراز و لرزننده و در عین حال مارهای بی‌شمار و زهرآگین. باور ندارید؟ از اونایی بپرسید که با قراردادهای ضبط شروع کردن و الان توی آژانس محله دارن مسافرکشی میکنن. به عنوان یه آرتیست یا کارگردان دو جور بیشتر نمیتونید با بخش ارزیابی شرکت سر و کله بزنید. یا خود شرکت یه مأموریت و رویکرد براتون تعریف میکنه و میخواد که براش تولید کنید، یا در طراحی این مأموریت و رویکرد شما رو دخالت میده. و یا حتی از خودتون میخواد که طراحیش کنید و به شرکت پیشنهاد بدید. انتخاب یک کارگردان تولید موسیقی کلیدی ترین نقش مدیر ارزیابی هنریه، چون کارگردان یا کار رو به سرانجام میرسونه یا میزنه داغونش میکنه. باور کلی بر اینه که هنرمندا و گروهای موسیقی با کارگردان راحت تر کنار میان و توی کار با کارگردان احساس راحتی میکنن. اگه توی استودیوی تولید فضای پر استرسی حاکم باشه، معمولا نتیجه موسیقیایی درخشان و خلاقانه‌ای عاید نمیشه و البته مثل همیشه استثنایی هم بر این قاعده موجوده. کار مدیر ارزیابی هنری فقط به کشف گروه‌ها و انتخاب کارگردان مناسب ختم نمیشه. اون در تمام مراحل بعدی باید این تیم خلاق رو به روش‌های مختلف تغذیه کنه. مهارت کارگردان البته اینه که موسیقی شاخصی خلق کنه یا به خلق یه ترک شاخص کمک کنه. مدیر ارزیابی میدونه که چه چیزی توی بازار میفروشه و من مطمئنم شما هم میدونید که خیلی از آثار موسیقی اصلاً به اندازه‌ای که استحقاقشو داشتن نفروختن. بعضی از مدیران ارزیابی صرفاً به غریزه‌شون برای تصمیم گیری اعتماد میکنن و بعد هم بر همین اساس کارگردان و گروه رو دورادور هدایت میکنن و تا وقتی اشکالی توی کار نبینن معمولاً توی جزئیات دخالتی نمیکنن. خیلی وقتا تک آهنگ ها یا سینگل ترک ها یه ابزار بازاریابی حیاتی هستن که بدون اونها تقریبا آلبوم ها موفق نمیشن. به همین دلیل مدیر ارزیابی از گروه میخواد که آهنگ های مختلفی رو بنویسن و از بین اونها یکی رو انتخاب میکنه که با توجه به جذابیت هاش و گوش مخاطبش اگر کم و کسری داره دوباره ضبط یا ویرایش کنن. بعد این آهنگ خاص رو به صورت تک آهنگ منتشر میکنن و به امید موفقیت کار رو پیش میبرن. اما همیشه تهش به نتیجه مطلوب منتهی نمیشه. اگه شانس و اقبالتون به کلی برگرده و توجه به موسیقی جدیدتون جلب نشه، متاسفانه احتمال داره کل پروژه آلبوم رو توی سطل آشغال بریزن. و این حالت اصلاً خوشایند هیچ کس نیست. مخصوصاً کارگردان که نفر اول و صدر نشین سطل زبال است. البته این مطالب واقعیت‌های حرفه موسیقی و مارکتشه، اما خالی از لطف نیست که بدونید اگر عزم راسخ برای آرتیست یا کارگردان موسیقی شدن دارید، بیشک موفقیت در انتظار شما. چون کسی که مصمم به پیشرفت و پیروزیه، از هر کدوم از این مسائلی که تو این مقاله گفته شده تجربه کسب می‌کنه و با اصلاح نقاط ضعف درس خودش رو از این داستان می‌گیره و با انرژی بیشتر دوباره استارت می‌زنه. هرچند که اگر قبل از اقدام به هر کاری اطلاعات لازم، مهارت‌های کافی و خلاقیت مورد نیاز با چاشنی اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشه، خیلی از ترمزها و شکست‌ها توی مسیر اتفاق نمی‌افته. یکی از راه‌های پیشگیری از شکست در هر زمینه‌ای، استفاده از تجربیات افرادیه که توی این مسیر پستی‌ها و بلندی‌ها رو گذروندن. اگه دلت میخواد یا حتی آرزو داری که یه آرتیست مشهور بشی، مسیر طولانی داری که فقط صرفاً داشتن یک صدای خوب تضمینی برای موفقیتت نیست و باید چیزهای زیادی بدونی تا کمتر توی دستاندازهای مسیر گیر بکنی یا حتی ناامید بشی و برای همیشه رویات رو رها کنی. چند روز پیش من از یکی از دوستانم که مسیر خوانندگی رو با صدای دلنشین اما از صفر شروع کرد، خواهش کردم که مصاحبه‌ای برای این مقاله با من داشته باشه و اون مصاحبه رو به صورت صوتی میتونید توی پایان همین مقاله گوش کنید. امیدوارم که این مقاله و مصاحبه زمیمه براتون مفید باشه. من حامد کوثری هستم و خیلی خوشحالم که سایت hamidkowsari.com رو برای آموزش دیدن و کسب مهارت انتخاب کردین. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم. یا حق. hamidkowsari.com